بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. جلسه چهارم فلسفه فارابی را آغاز میکنیم. سه جلسه اول به تحلیل کتاب احصاء العلوم اختصاص داشت. در جلسه اول چهار فصل اولش رو بحث کردیم، یعنی علوم ادبی، علوم منطقی، علوم ریاضی، طبیعی و الهی رو، و در جلسه دوم وارد فصل پنجم احصاء العلوم شدیم و درباره علم مدنی و علم فقه بحث کردیم. مراد از علم مدنی اخلاق و فلسفه سیاست در فارابی بود. در ضمن همون بحث به تحلیل فقه پرداختیم. در فقه فارابی نکته تازه‌ای داشت و اون این بود که فقهش فقط شامل احکام عملی نمی‌شد، بلکه شامل آراء نظری هم می‌شد. ویژگی اساسی فقه در نزد فارابی اجتهادی بودن آن بود، یعنی استنباط فروع از اصول، چه در حوزه نظر و اعتقادات، چه در حوزه فقه و عمل. و در جلسه سوم به بحث در کلام از دید فارابی پرداختیم. کلام از دیده ایشون دفاع از دین بود، نه اجتهاد در آراء دینی، و ممکن بود کسی هم فقیه باشد و هم متکلم، اما کلام در نزد فارابی چندان مثبت نبود. پنج طایفه را ایشون اومد در بین متکلمین مورد بحث قرار داد و این پنج طایفه کسانی بودند که به طرق مختلف قصد دفاع از دین داشتند. یکی از شیوه‌های دفاع از دینشون این بود که اون رو امری به طور کلی غیر عقلی می‌دانستند، و شیوه دومشون این بود که کوشش می‌کردند مؤیداتی از دل محسوسات یا مشهورات یا معقولات برای دین کسب بکنن، ولی در تعارض این امور با دین یا تأویل ممکن بود یا ممکن نبود. اگر ممکن بود تأویل میکردن دین یا اون گزاره علمی رو، اگر ممکن نبود جانب دین رو ترجیح میدادن. و دفعه سومشون هم جدلی ها بودن، کسانی که کوشش میکردن یک نکته منفی رو در دین مقابل کسب بکنن. و دسته چهارم و پنجم متکلمین هم کسانی بودند که به هر طریقی قصد دفاع از دین داشتند. این به هر طریقی یعنی دسته چهارم ولو با اسکات خصم یا تهدید، دسته پنجم ولو با دروغ و بهتان و افترا و امثالهم. فارابی هیچ قضاوتی در مورد این که این مسائل کدامش درسته این طریقها نکرد. بحث رو در همین جا به پایان برد. این خلاصه بود از سه جلسه گذشته ما. از این جلسه وارد بحث کتاب المله می شویم. کتاب المله که ذکر کردم خارج از ایران منتشر شده، اون صفحاتیش که مورد بحث ما قرار می گیره، اول خود کتاب در کتابخونه اینجا موجود هست، ثانیا کپی شده. کسانی که مایل هستن می تونن به دفتر مؤسسه مراجعه بکنن و بگیرن کپی ها رو. این چند جلسه ما در مورد کتاب المله بحث خواهیم کرد. کتاب المله که کتاب بسیار مهمی در فارابی هست، چند نکته درش مورد بحث قرار میگیره. مراد از ملت در اینجا اول تعریف ملت میکنه فارابی. ملت اینجا به معنای متأخرش نیست. ملت در زبان عربی معنای آیین و دین را میدهد، نه لزوماً به معنای مردم. یعنی به همون شیوه که در قرآن هم ملت ابیکم ابراهیم، یعنی دین پدر شما ابراهیم، یا به طور کلی ملل یعنی ادیان. در زبان متأخر ملت به معنای مردم استعمال شده. شما فارسی زبان هستید، وقتی کتاب المله رو میشنوید ممکنه این رو به مردم معنا بکنید. فارابی اراده ای که از این معنا کرده خودش توضیح میدهد. اجمالا بگم مراد دین هست. کتاب المله یعنی کتابی که فارابی درباره دین سخن میگوید. در اینجا ابتدا سه نکته به طور مهم کلی در این رساله کوتاهی هم هست مورد بحث قرار میگیره. یکی ملت یا دین و ارتباطش با فلسفه. که بحث به نظرم فوق‌العاده مهم می باشد، رابطه دین و فلسفه. جوابی که فارابی اینجا میده با دیگر فلاسفه مسلمان کاملا متفاوته. وقتی کتاب المله رو تمام کردیم، من اون وقت خلاصه رأی فارابی، رأی ابن سینا و رأی ملا صدرا رو در این زمینه به عرضتون خواهم رسوند و اون وقت به تمایز جدی فارابی پی خواهید برد. این که گفته می شود فارابی، گفتم با پس از فارابی فلسفه اسلامی به راه دیگری رفت، هر روز تو هر بحث همین نکاتش بیشتر اثبات می شود. یکیش یه بحث مهم ما این خواهد بود. بحث دوممون اینه که دین رئیس می خواهد از نظر فارابی. رئیس دین کیست؟ جانشینان رئیس دین کیستند؟ فصل مشبهی در این زمینه مطرح می کنند. تو این بحث فارابی به شدت تحت تأثیر افلاطونه و کلن میتونیم بگیم افلاطونیست که وارد فرهنگ اسلامی شد. و بحث سومی که تو اینجا مطرح میشود فقه و ارتباطش با فلسفه است. رابطه فقه و فلسفه به شکل خاص، نه دین و فلسفه. شاید دومین کتاب فارابی باشه که در مورد فقه صحبت میکنه و در کتابهای دیگرش به این صورت، به این صراحت در این زمینه بحث نکرده، فقه و رابطهش با فلسفه. بنابراین این سه نکته است که ما در کتاب المله به دنبالش هستیم. یه مقایسه هم بکنم بین احصاء العلوم و کتاب المله. در احصاء العلوم کلام بود، توی کتاب المله کلام مورد بحث قرار نگرفته و فقه بیشتر مورد عنایت واقع شده. اونجا فقهش خیلی کوچک بود، اینجا فقه مفصل تره، لذا همپوشانی ندارن، هر کدامش نکته رو پیش میبره که دیگری نگفته. ضمناً در احصاء العلوم از اجزای علم مدنی بحث نکرده بود. اگه یادتون باشه از بیرون ما ذکر کردیم که در مورد فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی بحث میکنه، اما از اخلاق شروع کرد به سیاست خاتمه داد، ولی اینجا تفکیک کرده، به صراحت این اجزاء رو مشخص کرده. ضمناً در احصاء العلوم به واضع دین، یعنی موحی، یعنی خداوند، یعنی پیامبر اشاره نشده بود، کلی ذکر شده بود، از کنارش رد شده بود. در احصاء العلوم وارد این بحثا میشه، یعنی ما نکات ارزنده‌ای در مورد خدا و در مورد پیامبر از دیدگاه فلسفی خواهیم داشت. لذا میدونید کتاب مهمیه و نکات ارزنده‌ای توش مطرح میشه. دو تا کتابی که میتونه به عنوان کتاب کمک درسی کنار این مطالعه بشه و مبهماتش رو توضیح بده که جلسه پیش هم معرفی کردم، یکی مبادی آراء اهل المدینه الفاضله هست، نه مدینه الفاضله، مبادی آراء اهل المدینه الفاضله، یعنی مبادی آراء ساکنان مدینه الفاضله، الواقع مبادیش، نه خود مدینه فاضله. مدینه فاضله یک کتاب دیگه است، این کتاب مبادی آراء اهل مدینه فاضله است. اون کتاب کتاب مهمیه، انشالله اینو خوندیم. من بنا دارم آثار اصلی فارابی رو طی حالا چند ترم همه رو مورد بررسی قرار بدم، ناظر به متنم پیش میرم. اگر کسی همت بکنه و با من پیش بیاد خودش مطالعه بکنه، با توجه به اینکه تا کنون در ایران هیچ کلاسی در مورد فارابی ما نداشتیم مطلقا و کلاس ناظر به متن هم نداشتیم، غالبا در کلاس تاریخ فلسفه یه اشاره فقط کردند و رد شدند. ما میخوایم میکروسکوپی به شکل جزئی بیان جلو. احصاء العلوم رو دیدید موارد مهمی داشت، اینجا هم موارد مهمی خواهیم داشت. و دومیش هم کتاب السیاسه المدنیه هست. السیاسه المدنیه، این دو تا کتاب میتونه شرح کتاب المله باشه، با توجه به که کتاب المله توسط فلاسفه ایرانی شناخته نشده. ملاک شناخته نشدنش هم اینه که در هیچ کتاب فلسفه اسلامی هیچ استنادی به کتاب مشاهده نمی‌شود و طبق تحقیقی که خودم هم کردم هیچ نسخه از این کتاب در ایران موجود نیست و اینا نشون میده که کتاب مقفول مونده از دید علمای ما، فلاسفه ما. بنابراین ارزش داره که ما برگردیم و کتاب رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. سیاست المدنیه. خب بحثی که امروز خواهیم داشت، خوشبختانه متنی که در اختیارتون قرار داده شده، مراجعه میکنید عکس میفرمایید، شماره داره. خود محسن مهدی که تصحیح کرده متن شماره داره، ما هر شمارهش رو پیش میریم. من امروز اگه برسم 6 بند از چیز رو، از این کتاب المله رو خدمت دوستان تشریح میکنم. در بحث امروز این نکات رو خواهیم داشت. یکی تعریف ملت هست، به عبارت دیگر دین چیست، چیستی دین از دید فارابی. تحلیلش هم تحلیل فلسفیه، یعنی به ما میگه که به لحاظ فلسفی مراد از دین چیه. دکته دوم تقسیم ملت هست به فاضله و جاهله. حالا توضیح میدم، من رؤوس مطالب رو بگم. تقسیم دین به دین فاضله و دین جاهله. میدونید فارابی هم مدینش مدینه فاضله و جاهله هست، هم دینش فاضله و جاهله هست، هم رئیسش فاضله و جاهله. و بعد اقسام مدینه جاهله رو اشاره میکنه، استقسام نمیکنه تو این کتاب، تو کتاب دیگرش مفصل تر گفته. اینجا فقط اشاره میکنه که ما دین جاهله هم داریم. و دین جاهله اشاره میکنه یکیش دین ظاله هست و دیگری دین به اصطلاح دین تمویه. حالا توضیح میدم هر دوتاش یعنی چی. بعد وارد ویژگی های رئیس ملت فاضله میشود، به اصطلاح پیغمبر. حالا اسم نمیبره، نمیگه پیغمبر، میگه رئیس. رئیس مدینه کی باید باشد؟ چون به لحاظ دینی هم داره ذکر میکند، رئیس اول، میگه رئیس اول علال قاعده مرادش رسول باشد. ولی بعدن تطبیق ها رو به خودش، از خودش باید بپرسیم و به شما نشون بدیم. فعلا رئیس اول، ویژگی های رئیس اول کیه در ملت فاضله. بعد اجزای ملت فاضله رو میگه که اجزای دین، دین چند جزء داره به نظر ایشون. جزء نظری و جزء عملی برای دین درست میکند و یه مقایسه میکند بین دین و فلسفه. از همون اول میگه همچنانی که ما فلسفه نظری و فلسفه عملی داریم، دین نظری و دین عملی داریم. یعنی جزء نظری و جزء عملی دین داریم، آراء دینی و اعمال دینی به اصطلاح داریم. بعد درباره آراء دینی صحبت میکند مستقلن و یه ویژگی براش ذکر میکند. میگه که دین فاضله یک مبنا دارد، آراء دین فاضله یا ملت فاضله یه مبنا دارد و اون حق بودن است. حق رو توضیح میده که رأی دین فاضله است که حق باشد. حق یعنی چی؟ توضیح میدیم. بعد وارد بحث اصلی امروز میشیم که مهمترین بحثمونه و اونم رابطه ملت و فلسفه هست به قول ایشون، و ساده‌تر رابطه دین و فلسفه. دین و فلسفه چه نسبتی با هم دارن؟ که این بحث اصلی امروز ماست، اونا مقدمه میشه برای این. و خلاصه بحث فارابی هم این است که دین تحت فلسفه است. این گزاره‌ای که حالا آخرش بخوام بگم به دنبالش باشید، دقیقا واژه تحت هم به کار میبرد. الملت تحت الفلسفه عند الفارابی. دین به نظر ایشان ذیل فلسفه است. حالا این ذیل بودن یعنی چی؟ میبینید خیلی حرف متفاوتیه. هیچ کدوم از فلاسفه دیگر به استراحت سخن رو نگفتن، حتی ابن سینا. دلو ملا صدرا که دیگه اصلا بحث یک دگونه کاملا متفاوت اینجا نظر میده. ایشون در هر دو جزء بحث میکنه، هم جزء نظری هم جزء عملی، و اثبات، حالا از دیدگاه خودش اثبات میکنه که جزء نظری دین ذیل جزء نظری فلسفه است و جزء عملی دین ذیل جزء عملی فلسفه است. بعد به روش اهل دین میپردازد، اهل ملت میپردازد. روش اهل فلسفه برهان است، روش اهل ملت، اهل دین به نظر فارابی دو تا روش بیشتر نیست، خطابه و جدل. جدل و خطابه. و توضیح هم میده چرا اهل ملت میباید به جدل و خطابه تمسک بکنن. و باز به لحاظ روش هم جدل و خطابه هرگز به ارزش برهان نمیرسن. یعنی هم به لحاظ روشی این ذیلیت رو ایشون اثبات میکند، هم به لحاظ محتوایی. خب این پیکره بحث امروز من، فهرست مباحثی که در ضمن 6 بند از بندهای اول کتاب المله مورد بررسی قرار میگیره. خب بحث اول ما تعریف ملت. گفتم ملت یعنی دین، به معنایی که قرآن هم به کار میبره و در زبان عربی ملت یعنی آیین. دقیقش رو بخوایم بگیم ملت یعنی آیین، نه لزوما دین به اون معنای الهیش، چون دین رو ما به کار میبریم بلافاصله الهی بودن به ذهن میاد. آیین رو به کار ببریم نه، میتونه الهی باشد میتونه غیر الهی باشد. ملت یعنی آیین به زبان فارسی. میگه مراد از ملت آراء و افعال معین و مقید به شرایط برای گروهی که رئیس اول آن آراء و افعال رو تعریف میکند تا به وسیله آنها به غرضی برسند، هدفی رو جامعه عمل بپوشونند. خب اجزای تعریف رو دوباره تأمل کنیم روش. دین، ملت، آیین از جنس رأی و فعل است. این تو آخر فارابی بهش وفادار بوده، یا رأی یا فعله، مجموع رأی و فعل. رأی اعتقاد است، فعل عمل است. کسی یه جزء نظری داریم یه جزء عملی داریم، درست شد؟ جزء نظری جزء عملی از همین اول پیداست. لذا هیچ چیز دیگه هم نمیگه که دین یا آیین به چیز خاصیه. جنس تعریف میگه یا رأی و عمله، مجموعاً رأی و عمل، نه فقط رأی نه فقط عمل، رأی و عمل. این رأی و عمل مطلق نیست، معینه، محدود، مقید به شرایط. پس نکته دومش این که این اعمال و این آراء محدود به یک حدودن، مقید به یک قیودن، مشروط به یک شرایطن. و خواهید دید تفاوتش هم با فلسفه تو همین نکته است. یعنی من خیلی ساده بگم، حرفی که آخر میخواد ایشون بزنه، فلسفه توی بخشش مطلقه، آیین مقیده. به نظر فارابی فرق، بخشی از فرق دین و فلسفه، مقید بودن و مطلقه. زیر این مقیده به شرایط رو خط بکشید تا بعد توضیح بدم. این نکته دومش، یعنی یه حدود خاصی دارد، یک محدوده، یه شرایطی دارد، مطلق نیست. مثالی هم که خودش میزنه میگه مثل انسان و انسان کاتب. انسان مطلقه، اما انسان نویسنده مقید به کتابته. میگه دین مثل انسان کاتبه، فلسفه مثل انسان، مطلق مقید. حالا جنس و فصل خودش به کار نبرده، میگه این اگه بخوایم ذکرش بکنیم این مثل قیودش میمونه، یک مثلا مثل فصلش میشه شبیه فصل. نکته سومش این که تو تعریف آیین از نظر ایشون رئیس اول نقش اساسی رو بازی میکنه. از همون اول تعارف نمیکنه این دین یه پیغمبر دارد، دین به کاکل پیغمبر میچرخه، دین پیامبر محوره، این دین همه اون آرا و اون اعمار رو این پیامبر آمده تعیین کرده. حالا رئیس اول رو توضیح الان نمیتونیم بگیم، جلسه بعد بحث میشه. مرادش خداست، مرادش پیامبر است یا چیز دیگر. فعلا ما مجازیم بگیم رئیس اول با همون شکلی که خودش گفته، تا خودش توضیح بده که رئیس اولم کیست. این رئیس اول این آرا و افعال و شرایط آن را تعریف میکند، درست؟ و نکته چهارم هم اینه که این افعال و آرا یه غرضی را دنبال میکنند، هدفمنده. پس آیینی که فارابی ذکر میکنه ممکن آن اون هدف متعالی باشد، ممکن هدف دانی باشد، اون اصلا نمیگه، هدفی دارد. ما دنبال یک چیزی میگردیم. خود این آرا و افعال موضوعیت ندارن، این آرا و افعال طریقیت دارن به سوی آن هدف. این چهار نکته در دین از نظر فارابی. یه نکته پنجم هم بود، اون چیش؟ برای گروه. اینو فراموش کردیم. پنج نکته، نکته پنجمش گفتیم آرا و افعال معین و مقید به شرایط برای گروهی که رئیس اول اون رو تعریف میکنه، برای یه گروه. حالا این گروه رو خودش الان توضیح میده. اجمالاً کأنه فارابی با دین فردی چندان تناسبی نداره. آیینی که ذکر میکند جمعی، اجتماعی، به زبان خودش مدنی. خب اون جمع یا اون گروه عربی رو به کار جمع به کار برده، یعنی لِل جمع. این جمعی که ذکر کرده میگه که این میتونن اینها باشن از حیث کوچکی تو بزرگی. ممکنه یه عشیره باشه، ممکنه یک عشیره که میدونی چیه، یه قبیله ای، افراد قوم و خویشی با هم دیگه، ممکنه یه مدینه باشه، شهر، ممکنه یه سوق باشه، یه منطقه باشه، ممکنه با یک امت باشه، ممکنه امم کثیره باشه، گروه های خیلی زیاد. حالا بیایم مثلا امروزی تر بخوام بگیم ممکنه اهالی یک روستا باشه، ممکنه اهالی یک شهر باشن، ممکنه یک منطقه باشن، یک استان باشن، ممکنه در حد یک کشور باشن، ممکنه در حد یک قاره باشن مثلا یا بزرگتر. دیگه همه اینها اون گروه رو در بر میگیره. آیین مال همه اینهاست. ممکنه محلی باشه، ممکنه منطقه‌ای باشه، ممکنه جهانی باشه بر اساس این چیزی که ایشون. خب ما تا این بیان اول ملت رو تعریف کردیم. دکته دوممون تقسیم ملت به فاضله و جاهله است. تقسیم سقراطیه. این تقسیمی که علم ملاکشه، هر جا دیدید این علم تعیین کننده است، قدیمی ترینش به سقراط برمیگرده. علمی هم که اینها میگن علمی است که عمل می آورد، یعنی علمی است که فقط دانستنی نیست. حالا فارابی وارد این نمیشه. ایشون فضل فضیلت رو مقابل جهالت قرار میده، نه مقابل رذیلت. اون تو اخلاقه که فضیلت مقابل رذیلت قرار میگیره، اما تو تقسیم بندی آیین فضیلت مقابل جهالت قرار میگیره. جالبه ببینید توی ادبیات دینی ما هم کتاب العقل و الجهل داریم، یعنی مقابل عقل جهالته، نه مقابل علم جهالته. این تقابل هم توی فارابیه هم توی اون کتاب کافیه، هر دوتا هم حدودا همزمانند، به لحاظ زمانی تو یک قرن دارن زندگی میکنن، اوائل قرن چهاره. دیگه این واژه ها خیلی امروز روش حساب میشه ها. فضیلت مقابل جهالته. لذا ما دو آیین داریم، یا آیین فاضلانه داریم یا آیین جاهلانه داریم. آیین فاضلانه رو توضیح میدیم، آیین جاهلانه هم مقابلشه. خب آیین فاضلانه چیه؟ یا ملت فاضله. ملت فاضله یادمون باشه مدینه فاضله دارای ملت فاضله هست و ملت فاضله رئیس فاضل دارد. مدینه فارابی و دین آیین فارابی شخص محوره، شخصی تو شخیص است، اون شخص تعیین کننده است. میگه خودش اوصیکم نفسی و اهلیکم به تقوی الله، من و شما را هم اول خودم. لذا ایشون شروع میکند با خودش، میگه خودش و افراد تحت امرش همه به دنبال سعادت قصلا هستند. ملاک فاضل بودن رئیس ملت و مدینه به دنبال سعادت قصلا. غایت محوره. غایتش چیه؟ غایتش سعادت هست. سعادت قصلا یعنی سعادت نهایی. قصلا اقصا، مثل مسجد الاقصا، دورترین سعادت، بالاترین سعادت، عظیمترین سعادت. عظیمترین سعادت چه سعادتیه؟ جلسه پیش گفتیم تو احسان علوم داشت که این سعادت رو تو دنیا نمیشه بهش رسید. این سعادت بزرگتر از این دنیاست و لذا یه ظرفی بیشتر میطلبد، بزرگتر میطلبد که اون آخرت باشه. حالا اینجا دیگه وارد اون نمیشه. میگه که این رئیس مردم را به سوی آن سعادت راهنمایی میکنه، سعادت حقیقیه، نه سعادت مجازی، نه سعادت وهمی. در مقابلش رئیس جاهل کسی است که مردم را به اون سو نمیراند. میگه پس به کدام سو میراند؟ میگه که او مردم را به یک سری امور خیر، ولی نه خیر قصوا، نه خیر نهایی، یه سری خیرات ضروری. حالا وقتی بگم ببینید چقدر این تأمل برانگیزه. میگه از قبیل خیرات ضروری، یعنی به جایی که غایت رو اون سعادت قصوا قرار بده، غایت رو سعادت ادنا قرار میده. سعادت خیر مثبته ولی که نهایی نیست. مثل چی؟ میگه که صحت، سلامت، یسار، حالا توضیح میدم، لذت، کرامت، جلال، کرامت، همون کرامتی که قبلا خدمتش رسیدیم، کرامتی که گفتیم تو فارابی ما واژه مثبتی نیست، منفی به کار میبره. حالا من منفی معناش میکنم، البته کرامت خودش در زبان عربی مثبت، جلالت و غلبه. حالا توضیح، غلبه سلطه، صحت و سلامت، بهداشت، میخواد جامعه بهداشت عمومی. فارابی اینا رو نفی نمیکنه، میگه اگر جامعه فقط به سمت این پیش برود که رعایت بهداشت عمومی غایت نگاه مردم باشد و رئیس جامعه باشد، خب بد نیست، عالی نیست، بهتر از این هم میتوند باشد، که انهو در کنار بهداشت جان بهداشت روان هم فلاک است. پس این رو میگه خیرات ضروری، لازمه اما به حد اقل اکتفا کرد. یسار یعنی رفاه. بعد از این که داریم کاری میکنیم که جامعه مرفه بشود، بد نیست، فارابی هم انکار نمی کند، ولی واقعا فقط رفاه برای جامعه کافی است؟ بحث ما الان تو دینه ها، آیینی که ما را به سوی بهداشت ببرد، آیینی که ما را مرفه کند، میگه نه، اینا کمه، بیشتر بخواد. سومیش لذت. اینا دیگه کم کم آدم احساس میکنه دیگه لزومن اون دوتای اولی مثبت بود، اما از دید فارابی اینا دیگه مثبت هم حتی نیست، لذت ببرد. خب صرف لذت بردن مثبت نیست، از چی لذت ببرد؟ بعضی ممکنه از آزار هم نوعش هم لذت ببرن، مگه گلادیاتورها رو به جان هم نمیانداختن لذت میبردن؟ اینا یه جور لذت بردنه. خب لذت برای خودش مکتبیست امروز هم. کرامت گفتیم یعنی جاه طلبی، بزرگی فروشی، فخر فروشی. گاهی وقتا ما هم داریم، ما هنر نزد ایرانیان است و بس. حالا این را ترجمه بکنیم خیلی چیز خودخواهانه می شود، فکر نمی کنم اصلا به هیچ صراطی مستقیم بشود این شعره. این می تونیم بگیم معنای کرامت. خب جلالت معنای همون کرامت میده. همش به دنبال بزرگی هستیم، به چه قیمتی؟ نه بزرگی حقیقی، بزرگی دنیوی. و بالاخره غلبه، سلطه. میخواهیم دیگران را مسخر خود کنیم، میخواهیم دیگران را فرمانبر خود کنیم. مثلا فرض بکنید آیین نازیس تو دوران تو قرن بیستم آیینی بود که غلبه را دنبال میکرد، مثال خیلی خوبش. ناسیونالیسم تو هر جایی، حالا پان ایرانیست، پان عربیست، پان ترکیست، هر کدوم اینا کرامت از دید فارابی، کرامت و جلالت. فکر میکنه مثلا این تخمه خیلی مثلا پخت دارد. خب حالا فرض کنید بنده ایرانی باشم، آلمانی باشم، آریایی باشم، جرمن باشم، همش داریم، همین طرف هم اون طرف داریم، اینا میشه همون کرامت و جلالت. لذت هم که امروز تو دنیا هنوزم پیروف دارد، از گذشته یونان تا امروز. خب رفاه هم که برید دیگه به جای خودش تو مکاتب اقتصادی بسیار پیرو دارد. صحت و سلامت اینم بی ربط نمیگه، با یه پزشکی که اتفاقا تو حوزه فلسفه اخلاق هم کار میکنه، اصلا تحلیلش از اخلاق پزشکی بود، یعنی همه چیز رو میبرد روی سلامت جان، که انه اگر این سلامت رو تأمین بکنیم همه چیز تأمین میشه. این موارد رو اگر غایت آیین قرار گرفت، اون آیین جاهلان است. بنابراین همه مکاتب کاپیتالیستی از دید فارابی چی می شود؟ جاهلانه می شود. نمیگه غلط، ما باید بیریم فقیر باشیم، میگه اینا باید باشد، منتها این نباید غایت قصوا باشد، و بقیهش هم که دیگه جای خود داره. خب بعد رئیس جاهل رو رئیس فاضل گفت که هم خودش هم مردم تحت امرش. رئیس جاهل چیه؟ میگه رئیس جاهل سه حالت داره. یکی این که این خیرات رو یا این غایات رو فقط برای خودش بخواد، نه برای مردم. حالت دوم که فقط برای مردم بخواد. یه جاهله ده. آدم جاهل باشه میگه فقط مردم به رفاه برسن، خود من چیز مهمی نیستم. ایثار میفرماد. مورد سوم هم برای خودش میخواد هم برای مردمش میخواد. میگه از این سه قسم، اون قسم اولش خیلی بده. حالا جاهل هم خواستیم باشیم، جاهل خوبی باشیم، جاهل این دوتا باشیم، برای خودمون و برای مردم، یا برای مردم حداقل فقط، اما فقط برای خودمون، برای دیگران این دیگه خیلی کم لطفی و بی‌انصافیه. توی این کتاب المله اقسام مدینه جاهله، حالا ما که مدینه نیستیم، آیین جاهله رو، ملت جاهله رو به دو قسمش اشاره میکنه. تو برخی کتاباش 6 تا 6 قسم میرسونه. خیلی هم چیز مهمی نیست. اینو به شما بگم. بعضی جاهاش خیلی مهمه. تأکید میکنم این تقسیم الان میخوام بگم چندان مهم نیست. ولی خب اشاره فرموده منم میگم. میگه که از اقسام ریاست جاهله دو تا قسم، دو تا فرعش رو میگیم. ریاست ضلالت، ریاست گمراهی. چه جور رئیسی گمراهه، ضاله؟ میگه رئیسی که نمیداند و میپندارد که میداند. از اینا هم فراوانن دیگه. میپندارد که صاحب فضیلت و حکمت هست. خب وقت درد بیدرمان اینه که مردم هم همچون او را چنین میپندارند. قرار جامعه میگه بیله دیگ بیله چقندر به هم بخورن دیگه. هم رئیسش میپندارد فضیلتی دارد که ندارد، هم مردمش میپندارند رئیس فضیلتی دارد که ندارد. لذا هم مردم هم رئیس گمراهند. نه که به واقع رسیده داره خلاف به مردم میگه، جاهل دیگه. جاهلیست که نمیداند که نمیداند، جهل مرکبم دارد. این میشه رئیس زاله. حالا با جاهل چیه؟ جاهل مثلا یحتمل فقط جهلش بسیط باشه. این زال که شد دیگه جهلش جهل مرکب. به هر حال در آیین زلالت، گمراهی، ملت زاله، سعادت قصوا حقیقتا تحصیل نمیشود. یعنی اون چه که رئیس و مردم سعادت قصوا میپندارند نادرست است. خب با رئیسه، ملاک ایشون رئیس. بله. الان بحث مدینه نیست، کتاب دیگه‌اش بحث مدینه رو میکنه. اینجا فقط با رئیس پیش میره. مدینه و مردم با هم، ببخشید، رئیس و مردم با هم. بعد میره روی ریاست تمویه. تمویه به دو چشم، یعنی مشتبه کردن، تلبیس، یعنی خود را به گونه آراستن که آن گونه نیستیم. تمویه. خب خودش رو به گونه این نمایش میدهد که آن نیست. قبلی واقعا فکر میکرد همین جوریه، اما اینجا اصلا نفاق میکند. در این ریاست اخیر یه جوری خودش رو نشون میده که اونجوری نیست. خودش هم میدونه اونجوری نیست و مردم هم اون رو صاحب فضیلت میدونن. اینجا تفاوت این رئیس اخیر اینه که فرقش با رئیس زاله در این است. رئیس زاله جهل مرکب داشت، ایشون دیگه ظاهراً علم دارد که به گمراهی می رود، ولی خودش رو به گونه آرایش می کند، ولی مردم مثل مردم قبلی هست، یعنی ایشون رو صاحب فضیلت می دارد. خب فعلا درس امروز از این دو قسمش استفاده نمیشه، نه ریاست زلالت، نه ریاست جهالت، ریاست تمرین. ما فقط از ریاست جهالت استفاده میکنیم. خلاصه کنم این قسمت رو زود رد شیم. سعادت قصوا در این نوع ریاست تحصیل نمیشود. اینا به دنبال سعادت‌های مجازی هستند، سعادت حقیقی نه نیستند. خب حالا بیام نکته سوم بحث. نکته سوم ویژگی‌های رئیس فاضل. این رئیس فاضل که مردم را و خودش را به سعادت قصوا و راهنمایی می‌کند، با چه طریقی، با چه ابزاری؟ اینجا از یه واژه به کار برد، محنت، با دو چشم. محنت میتونید وظیفه معناش کنید، به عربی این خدمت. بعد محنت الملکیه به کار میبرد، یعنی حرفه پادشاهی، خدمت فرمان روایی. درست شد؟ ملک یعنی فرمان روا. خب این محنت الملکیه تو دینم داریم صحبت میکنیم ما. میگه که این یک ابزار بیشتر نداره، اونم وحی است. رئیس اول با وحی مردم را به سعادت قصوا راهنمایی میکند. پس اون قیود، اون شرایط، اون حدود توسط وحی تعیین می شود. به یکی از دو صورت، یا مستقیماً به خود رئیس اول وحی می شود، یا اون شرایط و حدود و تقدیرات با کمک وحی تعیین می شود، یعنی غیر مستقیم. حالا بخوایم سادش بکنیم، اولی میشه کتاب، دومی میشه سنت. یعنی اولی مستقیم با وحی به پیغمبر افاده میشود، دومی پیامبر به کمک وحی اونا رو تعیین میکند، اما اونا وحی مستقیم نیست. پس با این دو شیوه رئیس اول فاضل میاد مردم را هدایت میکند. میگه گاهی ممکنه برخی از افعال و آرا از طریق اول باشه، وحی مستقیم، برخی از افعال و آرا از طریق دوم باشه. طریق دوم یعنی چی؟ غیر سنت. تفسیر بنده بود، خودش نگفته سنت، یعنی غیر مستقیم، یعنی کلی رو میگیره، کلی که از وحی گرفته رو میگیره، بعد بر اساس اون حد و شرط رو تبیین میکنه، سنت میشه. حالا اینا همه تفسیرهای ماست، اجازه بدید من وفادار به فارابی بمونم و حرفای فارابی رو بزنم، نه حرفای خودمون. 1300 سال پیش حرفا رو زده، باید نقب زمان رو نقب بزنیم ببینیم خودش چی گفته، اصل مسئلهش معلوم شد چی منظورشه. این اگه اجازه بدید سالار آخر مطرح بکنیم که من بحثم آخرش میمونم برای سوالات شما. خب میگه من در علم نظری گفتم چطور به انسان وحی می شود و فردی که به این مرتبه رسیده از چه قوهی برخوردار می شه. ما انشاءالله توی کتاب بعدیش که رسیدیم در مورد وحی توضیح خواهیم داشت. تو کتاب الملل در مورد مکانیسم وحی سخن نمی گه، در مورد نتایج وحیه. و اتفاقا اگر کتاب رو بخونیم بهتره، به خاطر که وحی بسیار پیچیده است توی فارابی، بحث قوه خیاله یا قوه عاقله. الان اگه بگم خیلی مشکل داریم، اول نتیجه و کوچیکاشو بگیم تو بعد به بزرگه برسیم. ضمناً تو وحی تقریبا همه فلاسفه با فارابی همراهن، اما تو نتیجه‌هاش نه. یعنی در مورد این که وحی با قوه خیال هست همه فلاسفه هستن، اما در این نتایجی که داریم میگیم، تو اینجا داریم میگیم، فارابی منفرده، بقیه باش همراه نشدن. خب این تا اینجا که عرض کردم بند اول کتاب الملل بود. مجموعاً سه نکته گفته شد. ملت رو تعریف کردیم، ملت رو تقسیم کردیم، ویژگی های ملت، رئیس ملت فاضله رو هم بیان کردیم، یا ویژگی های ملت فاضله رو که بحث وحی بود، که باید حتماً با وحی این تقدیرها انجام بگیره، نه با چیز دیگه. خب بخش دوم، بند دوم، آراء ملت فاضله. حالا ما به جاهله چه کار داریم؟ ما میخوام انشالله بیریم خودمون ملت فاضله رو یاد بگیریم، دین فاضله رو. میگه این آراء دو بخش داره، یکی نظریه یکی ارادیه. ببینید هر دو رو میگه آراء، ولی آراء یه آراء نظریه یه آراء ارادیه. اراده با چی همراهه؟ با عمله. ظاهرن وقتی میگه ارادی مرادش آراء عملیه، مثل فلسفه نظری و فلسفه عملی که ما بیانش میکنیم. اما هر دو بالاخره مباحث نظریه که ذکر میکنیم. حالا با آراء عملی رسیم، مثال خوبی میزنه، منم توضیح میدم. قسم اول آراء فاضله نظری، میگه که اوصاف خداوند، مثالایی که میزنه، اوصاف خداوند، اوصاف و احوال افعال روحانیون. باز روحانیون رو باید توی کانتکست فارابی بفهمیم. روحانیون نه منظور علمای اعلام، منظور کیان؟ روحانی ملائکن اینجا، یعنی مجردات. روحانیون اصلا روح، کسانی که فقط روحن، جسم نیستن. خب پس روحانی در فلسفه فارابی یعنی کی؟ یعنی ملائک. به زبان فلسفی یعنی عقول، چون اینا عقول متعدد قائل بودن دیگه. عقول هم نه این عقل آدم ها، یعنی موجودات مجرد تام. نکته سوم توی این آراء نظری که باید تو این دین بحث بشه، این که هر کدوم از به اصطلاح جهات و اجزا و مراتب هر جزء، هر جزئی از موجودات در چه مرتبه هستن، چه ارتباطی با دیگر اجزا دارن. جسم اول چیه؟ اولین چیز مادی که حادث شده چه ویژگی داشته؟ ارتباطش با اجسام دیگه چگونه است؟ اشیا چطور حادث میشن؟ چطور باطل میشن؟ به اصطلاح امروز چطور تبدیل میشن؟ حرفای مهمیه که اینا همش میگه باید توی این دین بیاد این بحثا بشه. بحث عدالت، این که آیا اساس عالم عادلانه هست یا نیست، یه بحث مهمیه توی حوزه نظری. نه که ما باید عادلانه عمل کنیم، ما نظام عالم نظام عادلانه است یا نه. نسبت اجزای عالم با خداوند و با روحانیون، نحوه تکون انسان و حصول نفس در انسان، انسان چطور تکوین پیدا میکنه، چطور روح درش دمیده میشه. نبوت چیه؟ وحی چیه؟ چگونه حاصل میشه؟ مرگ چیه؟ میدونید یکی از مهمترین کارکردهای دین مسئله مرگه. هیچ چیزم جز دین نمیتونه این قصه رو توجیهش بکنه. نه که فقط وقت خودمون بمیریم که خب دیگه مردیم تموم شده به سلامتی رفتیم، اما پدیده مرگ در نسبت به دیگران که اتفاق میفته ما شاهدش هستیم. اگر دین نباشد این پدیده رو چطور توجیهش بکنیم؟ با فلسفه؟ با عرفان؟ با چی؟ یه از جاهاییست که مهمه، جای دین خیلی حرف داره. مرد، حیات دیگر، اینم از جاهاییست که دین حرف میزنه. سعادت، شقاوت، سعادت برای افاضل، شقاوت هم برای اراذل. خب از این موارد اینا چی بود؟ اینها ابعاد آراء نظری در آیین در ملت. یعنی وقتی میگیم آراء نظری یعنی این چیز، این سنخ عمومی. من یکیش رو فقط اشاره میکنم. ببینید اونجا که میگه نحوه ارتباط خداوند رو و روحانیون با اجزای عالم، این نگاه خیلی مهمه. حالا بتونید بهش بگید جهان شناسی، این طرفش بشه انسان شناسی، اگر انسان رو به اونا میخواد تبیین بکنید رابطه شون. آیا قراره خداوند یا روحانیون یا اجنه یا شیاطین حتی اینا بر اساس قوانین الهی کار میکنن یا همش متافیزیکی و ما بعد و طبیعی و غیر قانونمند عمل میکنند؟ کدامش؟ شما تو جامعه الان نگاه بکنید و از همون اول اون دسته اول متکلمین کیا بودن؟ کسانی بودند که میگفتند گزاره دینی هرچه از عقل دورتر دینی تر یادتونه؟ و فارابی با اینا همراهی نکرد، با این دسته به خصوص، این که هرچه غیر دینی، هرچه غیر عقلی تر، یعنی به عبارت هرچه فراعقلی تر، هرچه خارق العاده تر، پس دینی تر. فکر میکنن که فرض بکنید اگر قرار از جنود الهی عمل کنن همش باید به شکل معجزه بیان عمل کنن، همش باید به شکل کرامت و الهام بیان عمل بکنن. خب یه جوره. یا شیاطین اگر قراره توی عالم وجود پیش بیان همش باید از طرق مثل ملائک، از طرق خارق العاده متفاوت بیان. یک جور دین شناسیه، یک جور دین شناسیه دیگه میگه ابالله ان یجری الامور الا با اسبابها، خدا هر کاری رو با سببش انجام میده. معجزه یک امر خلاف عادت برای مواقع خاصه، اونم برای اصل نبوت. در بقیه موارد همیشه بر اساس اصل علیت میاد جلو، نمیخواد همین قانونی که خودش درست کرده به هم بزنه، چه ملکش چه شیطانش، هر دو قانونمند بیان جلو. شما سنن الهی رو بشناس، بر اساس سنن میای جلو. لذا این حرف خیلی حرف مهمیه که میگه نحوه ارتباط اجزای عالم با خدا و روحانیون. خرافه یکی از منابعش این است که شما همه چیز رو بخوای فوق بشریش بکنی، چیز بکنی، متافیزیکیش بکنی، خلاف سنن الهیش بکنی، دلیل هم که نداره دیگه. خب باشه جای خودش. این میشه بخش اول، آراء فاضله نظری. بخش دوم، آراء فاضله ارادی، که گفتم میشه آراء عملی، ارادی میشه عملی. ما رأیه، دقت بفرمایید، رأیه، اما رأیه ارادی. یکی این نکات رو اینجا دنبال میکنه. یکی توصیف انبیا، ملوک افاضل، رؤسای ابرار، ائمه خدا، واژه‌ای که خودش به کار برده، انبیا، ملوک افاضل، شاهان فاضل، رؤسای ابرار، رؤسای نیک، ائمه خدا، امامان هدایت، که حکمرانی را به عهده داشتن، همه اینها در یک عصری، در یک دوره‌ای زمامدار بودن. حالا همینجا تو پرانتز بگم کنهو جناب فارابی همواره وقتی بحث ملت رو میکنه ریاست با ملت همراهه. نمیگم چیز جالبیه، نمیگم چیز بدی، فعلا بفهمیم مطلب رو. میگیم ملتش با ریاست همراه، آیینش با نوعی قدرت همراه. تو افلاطون هم همینطوری. خب بیان مشترکات اینها، این انبیا و رؤسا و ائمه چه مشترکاتی داشتن، چه مختصاتی داشتن. مختصات یعنی امور اختصاصی، مشترکات هم که اموری که بین همشون بود. مردمی که به اینها اقتدا کردن چه ویژگی هایی داشتن. پیروان انبیا، پیروان ملوک افاضل، پیروان ائمه خدا، اینها چه ویژگی هایی داشتن؟ در دنیا چه ویژگی هایی دارن؟ در آخرت چه ویژگی هایی دارن؟ خب دسته، نکته دوم که توی نام میخونیم، توی آراء نظری ارادی، ملوک اراذل، چون اینجا دیگه انبیا که ندارن، ملوک اراذل یعنی شاهان رزل، رؤسای فجار، رئیسهای فاجر بدکار، ائمه زلال، اینها چه مشترکاتی دارن، چه مختصاتی دارن. مردمی که به اینا اقتدا میکردن و میکنن چه ویژگی هایی دارن، در دنیا، در آخرت. نکته سومش میگه که یکی هر دو دسته که بحثشون کردیم در گذشته و در حال، کنهو اونجا یک الان یه نگاه تاریخی میکنیم در گذشته، در حال هم کن فارابی میگه ما باید بدانیم در زمانه خودمون اهل فضل بودن و اهل جهل بودن چه معنایی دارد، هم در گذشته هم در حال. و بعد میگه که این آراء نظری ارادی به گونه ای باشد که همه مردم را به توانت در بر بگیرد. بعد حالا حتی شماره نگذاشته، من شماره کردم، لا همینطور کامل گفته. پس یکی مثبتاتش، یکی منفیاتش. حالا چرا گفت ارادی؟ برای که این دستا دست خود ماست، ما میتونیم این گونه باشیم یا این گونه نباشیم. اما قبلی ها خدا چگونه هست، روحانیون چگونه هستن، نبی چگونه هست، اونها یا وحچیف، اینا اصلا از حوزه اراده ما بیرون هست. خب این بند دوم کتاب المله. پس در بند دوم ما بحث های ملت فاضله رو به نظری و عملی تفکیک کردیم و ویژگی هر کدومش هم برای شما شماردیم. بسیار خوب. در بند سوم افعال فاضله رو برای ما میگه. افعال ملت فاضله چیه؟ ببینید تا کنون آراء ملت فاضله رو گفتیم در دو قسم، آراء نظری و آراء ارادی رو. حالا افعال رو میگیم. نه دیگه، الان اینجا رو میگه این تو این علم این ویژگی ها دنبال میشه، نمیخواد الان بیانش کنه، فقط اشاره میکنه این علم بر در برگیرنده این امور است. میخوام دین رو بگیم دیگه، بعد خود وارد خود دین باید بشیم که دین این زمینه ها رو برای ما باز کنه. خب مراد از افعال میگه که اون افعال و گفتارهایی که خداوند به اونها تعظیم و تمجید میشه، تسبیح، ذکر، عبادات. پس مراد از کار و اوراد و اعمال، مثلا مثل نماز، مثل روزه، مثل دعا، اینا رو میگه افعال. درست شد؟ افعال و اقاویل، نماز فعل و قول با همه، روزه فقط فعله، حج هم فعله هم قوله، انفاق فقط فعله، دعا فقط قوله، ببینید اینا را میگه افعال و اقاویل که خدا به اونا تمجید میشه. آنچه روحانیون و ملائک باش تعظیم میشن. حالا ما اگه یک فرض بکنید اورادی داشتیم، از کاری داشتیم که باش عقل اول را توصیف میکردیم، ای عقل اول تو چقدر بزرگی، مثلا چقدر صاحب کرامتی به معنای البته مثبتش و مانند اینها، یا در توصیف جبرئیل گفتیم، در توصیف میکائیل گفتیم، در توصیف عقول و نیروهای الهی گفتیم، اینم میشه باز جز افعال میشه. آنچه با اونها انبیا و ملوک افاضل تحسین میشن یا ملوک اراذل تقبیح میشن، مثلا آنچه که ما در مدح پیامبر میگوییم، آنچه در مدح رؤسای فاضل بیان میکنیم، در مقابلش هم آنچه در مذمت رؤسای فاجر ذکر میکنیم، تقبیحشون میکنیم، میگیم چقدر این رئیس ظالم بد است، چقدر رئیس عادل خوب است، تحسین عدالتش و تقبیح ظلمش. این دو مورد میشود جز افعال. میگیم خب جناب فارابی فقط تحسین و تقبیح رئیس رو میکنی، مردم چی؟ میگه و اهالی مدینه فاضله، پیروان هم همینطوری، آنچه که به تقدیر افعال و معاملات اهل مدینه میرسد، تقدیر معاملات و افعال اهل مدینه، مثلا میگیم که اهالی شهر فاضل چه رابطه‌ای با هم داشته باشن، رابطه مالیشون چگونه باشد، رابطه جنسیشون با هم چگونه باشد، رابطه سیاسیشون با هم چگونه باشد. فعله این افعال، حالا سه تاش رو گفتیم، رابطه قضاییشون با هم چگونه باشد، رابطه فرهنگیشون با هم چگونه باشد، اینا میشه فعل. خودش میگه افعال و معاملات اهل مدینه. یک ملاک هم توی قائله میگه عدالت، میگه در این افعال حرف اول را عدالت میزند. به زبان ساده خودش توضیح داده، میگه آنچه انسان با خود و با دیگران میباید انجام بدهد، آنچه انسان باید انجام بدهد و به ویژه در ارتباط با دیگران باید مرتکب شود، اونا میشه جز افعال. پس حالا تا اینجا که اومدیم، کأنهو از فارابی پرسیم دین فاضله چه میگوید؟ اهتمام فارابی رفت دو بخش نظری، درست شد؟ دو بخش آرا، نگیم نظری، دو بخش آرا، یک بخش افعال، دو بخش آرا، آرا نظری، آرا ارادی و افعال. آرا نظری همون بود که خدا چگونه باید باشد و پیامبر چگونه باید باشد، روحانیون. آراء ارادی رفت روی ویژگی های نبی، ویژگی های رؤسا، اما از فاضل و جاهلش. تو افعال اون چیزی که بحث کردیم، یکی شد عبادات، خب ساده بگیم، یکی هم شد معاملات. معاملات یعنی اون چه که انسان ها با یکدیگر باید انجام بدهن در طرق مختلف. دین باید حرفا را بزنه. خب به نظر میرسه تا اینجاش تو این بند دو سه فارابی حرف تازه‌ای نگفت. بقیه هم همین میگن، دین با همین حرفا رو داشته باشه. حالا از این بعدش دقت کنید حرف متمایزش الان. بند 4. فارابی یه واژه شناسی میکند. رابطه ملت و دین چیست؟ سوال اول. ملت رو برای ما تعریف کرده. میگه ملت و دین مترادفن. خب راحتمون کرد. کاش که اول گفته بودی. حالا ما که اول به شما گفتیم ملت همان دین است. رابطه شریعت و سنت، میگه شریعت غالبا به بخش فعلی دین گفته میشد، افعال دینی رو بهش میگن شریعت، نه آراء دینی. به افعال دینی میگن شریعت، ولی به آراء دینی غالبا نمیگن شریعت. اسم دیگر شریعت سنته. پس شریعت یا سنت به بخش عملی دین گفته می شود، افعال دینی. یعنی به زبان امروزی میشه فقه، اما به زبان فارابی نمیگه بهش فقه ها، یادمون باشه. میگه البته راستش رو به شما بگم، گاهی وقتا هم شریعت و معادل دین به کار میبرن، یعنی به هر دو جزء دین میگن شریعت، اما این غالب نیست. غالب اینه که به جزء عملی بگن شریعت. خب میگه یه بار دیگه اجازه بدید به خاطر اهمیتش من دین رو تعریف بکنم، ملت رو تعریف بکنم. ملت دو جزء داره، یکی تحدید آرا، یکی تقدیر افعال. تحدید به جیمی یعنی محدود کردن آرا، یکی دیگه اندازه گرفتن افعال. شما به هر رأی لازم نیست قائل باشید، به یه رأی خاص باید قائل باشید، پس رأی رو محدود میکند. فعل رو هم میگه اینجور فعلی، تقدیر میکند، اندازه فعل رو مشخص میکند. اینجا هم باز یه نکته میگه چندان مهم نیست، میگه که در مورد آراء ملی یعنی آراء دینی، آرایی داریم که این عیناً یه اسم خاصی دارد. قسم دوم هم آرایی که اسم خاصی نداره، ما با مثال به اون راه نمایی میشیم. راست میگه، برخی از اعتقادات داریم یه اسم بسیار مشخصی دارد، برخی از اعتقادات نه، چندان اسم علم و اسم خاص و مشخصی ندارد. این چیز مهمی نیست. حالا نکته مهمش اینه، میگه که ملت فاضله، دین فاضله، آیین فاضله به گونه ایست که انسان به اون امر یا باید یقین داشته باشد بلا واسطه، یا یقین داشته باشد به وساطت برهان. از بخواست آراء ملت فاضله به یکی از این دو طریق باید به دست بیاید، یا باید بدیهی باشد یا باید برهانی باشد. زبان خودمونی بگم، یا بدیهی یا برهانی، ویژگی هر دو یقینی. آراء ملت فاضله حتما باید یقینی باشد، یکی از این دو، یا بلا واسطه. این که توضیحی که داده میگه که به ذاته یقینی باشد، به زبان امروزی میشه بدیهی. اگر چیزی به ذاته یقینی نباشد، با برهان تو میتوانی آن را یقین بهش به دست بیاری، بهش میگن نظری. یا باید نظری باشد یا باید بدیهی باشد. اکثر آراء دینی از قسم دومن، از قسم اول نیستن. ببینید مثلا من بیام بگم که کل بزرگتر از جزءشه، این بدیهیه، کل بزرگتر از اجزاء خودش. اما بگم خدا هست، خدا کلی باید استدلال بکنم تا برسم به خدا هست. این خدا هست امریست برهانی، نه امریست بدیهی. در فلسفه رو دارم عرض میکنم، لذا این معنی جمله کمی مغلقه، ولی مطلبش دقیقا این بدیهی و برهانی که عرض کرد، بدیهی و نظری مرادش. میگه که هر ملتی که، هر دینی که به یکی از این دو طریق به یقین رسید میشه ملت فاضله، هر دینی که به یقین نرسید از این دو طریق میشه ملت جاهله. حرف آخرش این. خب این بند چهارم، اینجا یه نکتهش فراموش کردم بگم، آراء مقدر در ملت فاضله حقه از دید فارابی، یا مثل حقه، این رو اشاره کردم توضیحش یادم رفت. و حق آن چیزیست که یقینی باشد، پس اینو اضافه بفرمایید، اون یقینی بودن ملاک حقه. حق چیست؟ آن چیزی که یقینی باشد. یقین با چه راهی؟ یا به شکل بدیهی یا به شکل نظری. حق رو هم اینجوری توضیح داد. خب ای کاش اینا رو بیشتر باز میکرد. مسئله به این سادگی که جناب فارابی گفته حداقل امروز دیگه نیست، بعد از 1100 سال به این وضوح نیست که بیان بگیم. حالا ایشون به سادگی میگه که ما باید به حق قائل باشیم، حق هم از طریق یقین بهش میرسیم، یقین هم دو راه دارد، یا بدیهی است یا برهانی و نظر. بند پنجم، حالا بند پنجم اصل بحث امروز ماست، رابطه دین و فلسفه. دین با فلسفه چه رابطه ای دارد؟ خودش میگه واژه ملت رو به کار برد، چون بهمون گفت ملت و دین مترادفه، دیگه من راحت میگم دین و فلسفه. میگه فلسفه دو جز داره، نظری و عملی. ظاهرا در زمان ایشون هنوز نظری و عملی به خوبی از هم تفکیک نشده. میگه فلسفه نظری یعنی وقتی یاد گرفتیم عمل به آن ممکن نیست، تا تعریفی که میکنه هنوز اون کامل نشده، ما امروز اینجوری تعریف نمی‌کنیم. میگه فلسفه نظری، فلسفه‌ای که بعد از علم به آن عمل به آن ممکن نیست. مثل چی؟ میگید خدا هست. خب حالا خدا هست این عمل ندارد. میگه که امروز مثلا الان آفتاب است. خب آفتاب دیدن، آفتابی بودن عملی پیدا لازم ندارد. ولی وقتی میگی که این کار عادلانه است، کنه داره میگی بکن. این کارو باید بکنی. اگه میگه این ظالمانه است، یعنی نکن، یه عمل پشت سرش داره. فلسفه عملی فلسفه است که بعد از دانستن آن عمل به آن ممکن است. این تعریف فارابی ها. خب میگه همچنانی که فلسفه نظری و عملی دارد، دین هم جزء نظری و جزء عملی دارد. خب اینو که قبلا گفته بود، حالا حرف جدیدش رو میزنه. میگه جزء عملی دین کلیاتش در فلسفه عملی. پس رابطه جزء عملی دین و جزء عملی فلسفه رابطه جزء و کل است. دقیق تر الان بگیم جزء و کل تعبیر خوبی نیست، جزئی و کلی. جزئی و کلی، نه جزء و کل. کلیات، کلیش اونجاست، جزئی آن کلی از باب تطبیق. جزئی و کلی، فرق جزء و کل با جزئی و کلی که میدونیم چیه. ببینید انسان یه کل اجزایی داره، دست و پا و زبان و گوش و اینا میشه اجزا، اما انسان کلیست، جزئیش حسن و حسین و تقی و زری و پری، این میشه چی؟ میشه از جزئی آن کلی. خب حالا ایشون میگه که بخش عملی دین کلیاتش در فلسفه عملی که در دین مقدر به شرایطی شده، مشروط به شرایطی شده. اینجا بحث اون انسان و انسان کاتب رو مثال میزنه. میگه فلسفه عملی مثل انسان، جزء عملی دین مثل انسان کاتب، انسانی که مقید به کتابت شده. حالا کمی رو بازترش بکنیم، شون مثال دیگه نزده ها. کنهو ما در دین جزء عملی دین مثل دروغ نگفتن، امانت داری کردن، این که مال مردم را نخوردن، رعایت مقررات دینی را، رعایت قراردادها را کردن، رعایت حقوق خانواده را کردن، اینا میشه امور عملی دین. درست شد؟ یا مثل نماز خوندن و روزه گرفتن و امثال ها. بعد فلسفه عملی جزء عملی فلسفه همین امور است، منتها کلی. مثلا در فلسفه میگیم شکر منعم، یعنی شکر سپاسگزاری کردن از فردی که به ما نعمت داده است، این کلی. توی دین که میام جز عملی دین، میگیم شکر منعم را به صورت نماز برگزار کن. نماز خوندن هر شکر منعمی نیست، یه شکر خاصیه. درست شد؟ مقید به یه قیودیه. باید بهش وایسی، بعد دلا بشی، بعد رو خاک بیفتی، این ذکرارم بگی. پس شکر منعم کلی، نماز جزئی، یک شکر خاص، رابطه جزئی و کلی. یا میان اونجا میگیم که به لحاظ عملی باید در مدینه روابطی برقرار باشد، روابط منضبطی برقرار باشد. اما این روابط منضبط، این انضباط در روابط اجتماعی محدود میشود به یه قیودی، اون قیود رو دین مشخص میکند. مثلا این که میگه که شما میتوانید با جنس مخالف ارتباط برقرار بکنید، این ارتباط یه قیودی دارد، این قیود تو دین مشخص میشود. این که مثلا با محارم نمیتوان ازدواج کرد، با خواهرزن همزمان نمیتوان ازدواج کرد، خب اینا که تو فلسفه نیست، این قیود همون قیودی که تو دین هست و کلیش توی فلسفه بود. توی ما اونجا گفتیم وفای به عهد، رعایت قراردادها، اما این قراردادها ربوی نباشد، یه قید خورد. ببینید شما هر رابطه دینی نسبت به رابطه عقلی رو که نگاه بکنید، کلیش توی فلسفه هست، جزئیش و یه سری قیود بیشتر میاد توی دین. یکی میگه رابطه جزئی و کلی، و لذا جزء عملی دین تحت ذیل جزء عملی فلسفه قرار میگیرد به اعتبار کلی و جزئی. این بخش اولش. چرا دیگه، فلسفه عملی یه جزش اخلاق، یه جزش هم فلسفه سیاسی، اصلا مثل نه اصلش. اما جزء نظری، جزء نظری دین با جزء نظری فلسفه چه ارتباطه؟ یعنی اعتقادات دینی با حکمت نظری، فلسفه نظری چه ارتباطی دارد؟ به نظر میرسه اینجا فارابی دقیق تر صحبت کرده. میگه که در دین، بخش اعتقادات دینی، ما بدون دلیل سخن میگوییم، بدون برهان سخن میگوییم. میگوییم خدا هست، خدا یکیست، آخرت هست، پیامبر هست، به پیامبران وحی شده است. چرا؟ این دلیل رو کی میخواد اقامه بکنه؟ برهانا، کی میخواد برهان اقامه بکنه؟ برهان بر وجود، برهان بر وحدت، برهان بر آخرت، برهان بر روحانیون، وجود روحانیون و الی آخر. میگه که برهان آراء دینی به عهده فلسفه است. پس اینجا فلسفه تأمین کننده براهین آراء دینی است، یا به عبارت دقیق تر فلسفه تأمین کننده براهین جزء نظری دین است، فلسفه نظری. البته پس هر دو جزء دین تحت دو جزء فلسفه هست، اما شیوه تحت بودنشون تفاوت میکنن. یکیش تحت جزئی که تحت کلی، یکی امر برهانی که ذیل برهانش قرار میگیرد. یکیش دلیل و مدلل، یکیش جزئی و کلی. به طور کلی خودش میگه که وقتی میگیم یه چیزی جزء چیز دیگره یا تحت چیز دیگره، یکی از این دو راهه، یا برهانش باید توی اون علم بالایی باشه، یا کلیش باید توی اون علم بالایی باشه. لابر این جزئیت یا تحتیت رو به این شکل معنا میکنه. میگه اگر الف تحت به است، یعنی به برهان الف را اقامه میکنه، یا به کلی را میدهد، که الف جزئی آن است. بالاخره فلسفه تأمین کننده براهین ملت فاضله است. این حرف فارابیه. حالا نتیجه که به این بند پنجم میگیره یک کمی نتیجه به نظرم بیش از اصل مطلبه. به نتیجهش دقت کنید. میگه مهنت ملکیت. مهنت گفتیم خدمت، یعنی وظیفه، یعنی حرفه فرمانروایی که ملت فاضله با آن تلاقم می‌یابد تحت فلسفه است. شیوه فرمانروایی نیاز به فلسفه دارد. یعنی فرمان روایان اول باید برن چی یاد بگیرن؟ برای که فرمان روایان خوبی باشن باید برن فلسفه یاد بگیرن. بله؟ مهنت ملکیت یعنی خدمت فرمان روایی برای مدینه فاضله نیازمند فلسفه است. تحت فلسفه قرار دارد. یعنی فرمان روا باید فیلسوف باشد به یک معنی. یعنی فرمان روا باید فلسفه بداند. الان اینجا به استراحت نمیگه، اینجا فقط میگه تحت فلسفه. خب تحت فلسفه است. وقتی رسیدیم به لحاظ نظری برهان رو باید بریم از فلسفه بگیریم، به لحاظ عملی باید کلی رو بریم از فلسفه بگیریم. پس اگر فلسفه ندانیم نه جزء نظری دین رو میتونیم تأمین بکنیم مبرهنش کنیم، نه جزء عملی دین رو میتونیم بفهمیم، چون وقتی کلی رو نفهمیم جزئی رو درست نمیتونید از تشخیص بدیم، جزئی رو از طرف کلی درک میکنیم. خب این همون نتیجه است که جناب فارابی در کتاب جمهور ببخشید جناب افلاطون در کتاب جمهورش میگیرن، میگه که یا باید فرمان روایان فلسفه بیاموزن یا فیلسوفان فرمان روا شدن. یکی از این دوتا، یا باید کلاس فلسفه بگذاریم همه شاهان و رهبران و رئیس رؤسای جمهور تشریف بیارن فلسفه بخوانن، یا این که چکار کنیم بگید شما برید کنار فلاسفه بیان زمامداری ها رو به عهده بگیرن تا مدینه فاضله برقرار شود. فارابی فعلا چی به حرف افلاطون اضافه کرد؟ تا اینجاش خب نتیجهش نتیجه افلاطونی بود، اما نکاتش افلاطونی نبود. دین در افلاطون به قوتی که دین در فارابی است نیست. دین زمانه افلاطون دینی شرکالود است. کاری که فارابی کرده آمده اسلام را با آن فلسفه‌ای که از افلاطون اخذ کرده است عجین کرده. یعنی الواقع دین را افلاطونی قرائت کرده است. جای حرف و سخن فراوان دارد، فعلا اصلا بقاب نقد نیستم، فقط میخوام بفهمم مسئله را. آمده میگه که نتیجه را از افلاطون گرفت، گفت که رئیس باید تحت فلسفه باشد. بسیار، اما بیش از آن دین را به گونه ای فهمید که باز اون زمامداری فلسفه، سیطره فلسفه حفظ شود. خب نتیجه این دین فهمی این می شود که این دین درجه دوم فلسفه است. این دین ذیل فلسفه قرار می گیرد به دو دلیل. جزء نظریش برهانش از زرادخانه فلسفه می آید. خب الان شما واقعیت مذهبی که داریم، دینی که داریم جز این است، ادله‌ای که اقامه می شود بر مسائل مختلف، ادله عقلی رو دارم میگم، جز از فلسفه گرفته می شود. از 3-4 قرن بعد، از 2 قرن بعد از ایشون دیگه اصلا کلام و فلسفه با هم عجین شد. از بعد از خواجه نصیر هر کتاب کلامی رو ببینیم با کتاب فلسفه ببینیم خیلی فرقی نداره. استدلال ها به هم بسیار نزدیکن. بنابراین این که برهان از اونجا میگیره که خیلی حرف بی ربطی نیست، میگیرن بله چنینه، اما در جزء عملی چی؟ تو جزء عملی به این صراحتی که ایشون گفته دقیقه نگفتن. این که این فلسفه کلیه این جزئیات است. بسیار خوب، بلا فاصله فقها به زبان امروزی، نه به زبان فارابی، به زبان مشهور، یعنی عالمان فروع عملی، میان میگن این قیود رو عقل میفهمه یا نمیفهمه؟ این قیود رو فقط وحی باید بگوید یا عقل میتواند بگوید؟ اگر عقل نمیتواند بگوید، پس این چه جور جزئی تحت آن کلی؟ ما از اون کلی به این جزئی دست پیدا نمی کنیم. ببینید، پرانتز دارم میگم، این الان نقدی میشود به فارابی. به لحاظ برهانی تو حوزه نظری حرف همان است که فارابی رفته جلو، اما به لحاظ عملی، یعنی ابتناع جزء عملی دین بر جزء عملی فلسفه، کنهو علمای مشهور پس از فارابی میگن این قیود، درست گفتی، این قیود اضافه شده بر متن بخش عملی فلسفه، اما این قیود رو عقل میفهمد. همین مثالایی که زدم، این گونه نماز خوندن، این گونه شکر منعم کردن، این گونه رابطه اقتصادی برقرار کردن، این گونه رابطه خانوادگی برقرار کردن، خب این قیود رو کی درک میکنه؟ ظاهرا باید بیشتر منتظر باشیم. یعنی اینجا ابهام داره سخن فارابی که این تحت آن است. بله، کلی تحت، جزئی تحت کلی است، اما این جزئی تماما از اون کلی به دست نمیاد. این جزئی حتما به رئیس اول نیاز دارد، رئیس اولی که از وحی اخذ مطلب میکند. به هر حال فارابی همچو کاری کرد. آخرین نکته بحث امروز ما که همه مواردی که عرض کردم تمام بشه، شیوه رسیدن به این مسائل. فارابی تو بند ششم کتاب المله، که این بحث مشهوریه، مطالب ریشاش رو بتونید، به دو صنعت استناد میکنن. میگه که فلاسفه به برهان تمسک میکنن. برهان باید مقدماتش همه یقینی باشد، نتیجه هم نتیجه یقین، اما اهل دین برای دفاع از آرائشان به دو روش دیگر استناد میکنند، به جدل و خطابه. جدل به جای افاده یقین، افاده ظن قوی میکند. به جای ابتناع بر اولیات و بدیهیات، مبتنی بر مشهورات است. وقتی ما میخوام جدل بکنیم، به جایی که بریم سراغ بدیهیات، بریم سراغ مشهورات. نتیجه هم یقینی نیست، نتیجه ظن قوی است. مطلب ظن قوی به دست، ظن قوی مثل 80%، 90%، نه 100%. در خطابه نه شأن برهانی دارد، نه تا ابتناع بر مشهورات می شود. انسان به گونه سخن میگه که شنوندش رو قانع می کند. ملاک اقناع خصم مخاطب است. شما نگاه بکنید به گفتارهای دینی، به نام گفتار دینی که ذکر می شود، این دو ویژگی درش به کار می رود یا نه؟ بعد فارابی به گونه سخن میگه، میگه واقعش اینه که اکثر مردم به حد درک برهان و امور یقینی نرسیدند که شما بخواد، شما که مخاطبتون فلاسفه نیستن که همیشه فیلسوفانه سخن بگویید. شما توی مسجد که میرید، فرق فرض بکنید یک جمع عمومی دینی با یک جمع دانشگاهی، اینجا افرادی آمدن بر در یه حدی که یک مطالب خاصی رو توی سطح خاص علمی بشنوند، اما وقتی وارد یک محیط دینی میشی، شنوندت عمومیه. اگه یک مقدار بحث تخصصی بکنی، اکثر شنوندگان تو چی هستن؟ متوجه نمیشی. حالا تو بیا اقامه دقیق ترین براهین بکن، مثلا بیا در بحث خداشناسی برهان صدیقین رو بیا اقامه بکن، سوت از سر اکثر شنوندگان میپرد. حالا اصالت وجود یعنی چی؟ بعد یک یک وحدت وجود یعنی چی؟ تشکیک وجود یعنی چی؟ اصلا این مسائل اونجا درک نمیشود. هرچند بخوای سادش بکنی، اون حد برای اکثر مردم مفهوم نیست. لذا فارابی میگه مخاطب ادیان فقط فلاسفه نیستند. اکثر مردم هم به حد درک مطالب فلسفی نرسیدند. خب و مردم چون سر و کارت با کودک فتاد، با چه کار بکنی؟ زبان کودکی رو بگشایی. وقتی با مردم بخوای سخن بگی، کلم الناس علی قدر عقولهم، باید یه مقدار تنزل بکنی. دیگه نمیتونی همش برهان اقامه بکنی و یک یک بیای و بحثای یقینی بگی. میری سراغ مشهورات، سراغ امور خطابی، امور ظنی و امور اقناعی. مردم رو قانع میکنی، ولی که لزوماً اقامه یقین نمی کنی و افاده برهان نمی کنی. لذا میگه که مردم یا به طبع نمیشه برشون برهان اقامه کرد، یا به واسطه مشغولیاتشون نمیشه برشون اقامه برهان کرد. فرقی تو میدونی چیه؟ یعنی برخشون ذاتاً نرسیدن به برهان، بی ربط نمیگه ها، اصلا برخی آیکی و هوششون پایین تره، نمیشه شما مطالب دقیق عقلی برشون بگی. برخشون میکشن، تربیت نشدن، الان مشتغل به امور دیگر هستن. رضای دکتر هم نشون میاد میگه، میگه بر این اساس جدل و خطابه غنیترین منابع گفتار دینی است، که عالمان دین برای تصحیح آراء دینی نزد مدنیین از این دو روش استفاده میکنن. یعنی چه روش هایی؟ روش خطابی و روش جدلی. حالا ببینید بحث ادامه داره. اینجا اگه بشینید داره تجزیه تحلیل بکنید، ایشون آمد اونجا ذکر کرد که ملت فاضله، دین فاضله دنبال حقه. من منتظر اینجور سوالا بودم و اینا رو باید هماهنگیش الان با هم دنبال کنیم. گفت ملت فاضله دنبال حقه. حق از دو راه به دست میاد، یا از راه بدیهیات، یقین بدیهی، یقین برهانی. حالا رسید میگه چی؟ میگه که اکثر مردم همچون کششی ندارن، نظامی رو سراغ خطابه و سراغ جدل. وقت تو میمانی که بالاخره رئیس اول باید یقینی بیاد سخن بگه، برهانی سخن بگه، یا جدلی و اقناعی. للبحث تتمتون. این نکته اصلی بود. چیزای شش نکته که گفتم کنار هم بگذارید، نکته اساسی این است. بالاخره با یقین و برهان یا با ظن و اقناعیات و مشهورات کدام یک راه را پیش ببریم؟ بالاخره طبیعت دین یقین بردار هست، مشکل مخاطبه، یا مسئله این گزاره است. این گزاره اصولا این گونه است، یا مشکل اینه که چون مخاطبین اکثرشان این گونه اند، ما باید تنزل بدیم خودمون رو. توی بیانات امروزشون این نبود، بحث ادامه خواهد داشت. بسیار خوب، اون چه که گفتیم تا حدودی ما دین فاضله را توضیح دادیم. دین فاضله رابطش با رئیس فاضل، و مهمترین بحث امروزم که بحث متمایزی بود این بود که عملا رجحان فلسفه بر دین و ذیل بودن، تحت بودن دین تحت فلسفه در هر دو جزش، یک تحت برهانی، یک تحت جزئی ذیل کلی. یکیش رو به راحتی میتونیم بپذیریم، اما دومیش رو عرض کردم چندان پذیرشش ساده نیست. انشالله منتظر میمانیم تا نکات دیگرش بگی که منم عرایز دیگر رو عرض بکنم. حالا من چند دقیقه خواهم بود پاسخ پرسش های دوستان. و سلام علیکم و رحمت الله. جه در کافی مقابل عقله، در اینجا جه مقابل فضله، اینجا مدینه دین فاضله مقابل دین جاهل قرار گرفت. توی کافی جهل مقابل عقله، نه مقابل علم. کتاب العقل و الجهل، اما کتاب و فضیلت العلم. بله بفرم.
این ملت فاضله از شرایطش که مردم
بله بله بله، باید به دنبال اون غایت باشد، یعنی هم رئیس به دنبال غایت باشد، هم مردم به دنبال غایت باشند، هر دو به دنبال غایت قصوا اونم و غایت نهایی، غایت صادق حقیقی باشه. بفرمایید.
صدقت ابن سینا توی اشاره گشتیم نکنم بیش عقل قادر هستش کلیات رو ادراک بکنه، ولی جزئیات توسط وقت دریافت میشه. وقتی این کلیات و جزئیات که فارابی اینجا بیان کرده اونطوری،
خب اینجا هم همین که منتها تحتیتش مشکل داریم، یعنی در این که فارابی هم میرسه به این که بالاخره این امور نیازمند وحیه، اینو راست میاد جلو، بعد مشکلی که ما الان داریم میگه که این جزئی تحت آن کلیست. منم اشکال کردم، گفتم حرف این جزئی بودن و آن کلی بودنش تحتیت رو اثبات نمی کنن. چون آن کلی مدرک این جزئی نمیتونه باشه به تنهایی، باید نیازمند چیز دیگری. اگر ما نیازمند وحی نبودیم، اون وقت باید همان گونه که کلی را درک میکردیم، جزئی را هم درک میکردیم.
خب ابن سینا میگه این کلی یعنی هر مدت جزئی وحی هست.
بسیار خوب. این تحتیت را اینجا مشکل داریم باش. ببینید اینجا به فارابی هم همین رو نسبت میده. فارابی هم میگه این جزئیات توسط رئیس اول که مسلح به وحیت درک میشود. تا اینجا شش مشکل نیست. مشکل تحتیته. یعنی جزء عملی دین جناب فارابی تحت جزء عملی فلسفه قرار میگیرد یا نه؟ مراد از تحت یعنی یک اشرافی باشد از اون جزء بالایی، اون بالاتریه به اون پایینتریه. من تو برهان رو میفهمم، اما توی جزء عملی آدم این تحتیت رو درک نمی کنه، یعنی اشکال دارد. صرف کلی و جزئی بودن کفایت نمی کند، این تحتیتش اشکال دارد، جزئی بودنش مشکلی دارد.
دلوقت صرف خصوصا مثلا مطلب که نیستش که این کامل از این مجموعه مون باشه، میتونه
مثلا نه کلی و جزئی ها، کلی و جزئی. مثالی هم که خودش میزنه مثل انسان و انسان کاتب، کلی جزئی میگه این همان است، یه قید خورده و لذا چون مقید شده است، مقید تحت اون عام قرار میگیرد. با این تحتیت مشکل داریم. حالا تب بکنید تا بحث بعدیش.
این تحتیت در ساحت وجودی و در ساحت معرفتی در شناخت ما مجبوری، این در واقع
عملا حوزه معرفتی، حوزه وجودی اینجا چندان چیز مهمی نیست. همه بحث من سر اینه که میگه بالاخره دین ملت تحت فلسفه است. میگیم این تحتیت جای حرف دارد، تو جزء عملیش به طور کلی جای حرف دارد، جزئیشو میشه پذیرفت، اما توی جزئیاتش منتظر باشید، این جای مشکل داره. بعد بفهم
مقدم باشه فلسفه، مقدم که منظورش تحت زیر شده.
نه همون دو تا نکته که گفت یا تأمین کننده براهین است یا کلی که زی جزئیات در ذیل آن است. آخه اونم معنا نداره. بله
وابسته است، یعنی اون جزئیات عملی بدون اون فلسفه معنی اصلا پیدا نمی‌کنه، فلسفه‌اش باید مقدم بشه.
ببین برای که راحت ترش بکنم، اگر برهان نباشد امر برهانی بی‌ارزش است، ولی اگر این کلی نباشد من با این جزئی که دارم مشکلی پیدا میکنم. ببینید چقدر فرق میکنه. من اگر برهان فلسفی نباشد این امور دینی بیدلیل میشن، اما اگر جزء عملی فلسفه نباشد اصلا من چه مشکلی پیدا میکنم با جزء عملی دینی؟ من چندان مشکلی پیدا نمیکنم. من اینجاشو با تحتیت فارابی مسئله دارم، میگم این احتیاج به بحث بیشتری دارد، برهانش پذیرفته است، اما این جزء دومی لااقل احتیاج به توضیح دارد. حالا البته گفتم تتمتون، فقط توضیح اشکالا داد. بفرمایید. استاد
رئیس
اول
باید تحت فساد باشه. فقط مهنت رو من یه وقت خدمت برفتشم باید تحت فساد باشه. حالا ما بیاییم رئیس اول خدا بگیریم، چون که در این هم مشخص نکرد،
چون گفت در طریق وحیه، بعد وحیه وحی مثلا رو پیغمبر میرسونه.
خب حالا بیم فرمان روای فرمان رواها پیش خدا دیگه، درسته؟ رئیس اول میشه بعد گفتید باید ترک فلسفه باشه آیا با هم شیوه خدایی شیوه فلسفه
خب به نظر اونها به لحاظ فلسفه به لحاظ فیلسوفان خدا عاقلانه جهان را اداره میکند خدا عادلانه جهان را اداره میکند قابل پیشبینی است سنت دارد این سنت میشه فلسفه سنت الهی ناموس الهی ناموس همون میشه عقل دیگه کاملا فیلسوفانه لذا اینا واقعا خدا را حکیم میدانند حکیم علل اطلاق میدانند عقل کل میدانند
خدا نمیتونست که مثلا شیوه فلسفی بهتری
به نظر اینا بهترین شیوه است نه اگر میتوانست و ارائه نمیکرد وقت در خدایش بحث بود لذا میگن این فلاسفه میگن این نظام احسن نظام های ممکن این فلسفه رو اندارم بگم فلسفه های دیگه به چای خود این فلسفه میگه این نظام موجود احسن نظام های موجود و هیچ نظام دیگری هم این حسن رو نداره بله حالا ممکن دلیلاش رو شما نپذیرید ولی بله استدلال میکنم همه فلاسفه این تفسیر دارن به اون نظام احسن امروز دلایلشون مناقشه ممکنه ما بکنیم ولی خودشون این رو دلایل کافی میدونن. بحث ما تو فلسفه اسلامی دیگه بله. فلسفه دوران اسلام. بله.
فلسفه منظور سنت الهی از منظر قرآن
این استنتاج ماست بله. بله.
اگر در عکس این بذار کامله و همه نیازهایی که بشر لازم باشه از هر بشری ساختین رو این در اونش پاسخش داده نیازی به خاطر خودش نداره پس در کلام بعد میتونیم مثلا بیاناتی رو کلامی رو پیدا کنیم که به شکل برهان هم کنم مثلا در آیه لوکان فیل ماله حتی نزنده و فسرتا بشید
خب این ارشاده به برهانه اما بسیاری از ادله تو خود متن دین نیامده نگفته که دین هیچ دلیل اقامه نکرده اما راست میگه بسیاری از ادله تو متن دین نیامده و لزوماً هم اون مواردی که شما اشاره میکنید بهترین ادله نیست فقط فرمودید چون اصلا در مقام بیان اقامه دلیل نبوده یه اشاره ای کرده به ادله لذا میگه دلیل رو نوعاً چیه عقل ما اقامه میکند علمی که متکفل مباحث عقلانیت میشه فلسفه هم حرف درسته من تو حوزه نظریش باش همراهی کردم اشکالم تو حوزه عملی بود یعنی گفتم تو حوزه عملی این تحتیت چندان مفهوم به نظر نمیرسد صرف جزئی و کلی بودن مدرک جزئی همان مدرک کلی نیست یعنی اگر وحی به کمک نیاید ما با صرف ادراک کلی به جزئی نمیرسیم تو همش اینجوری نیستا یعنی تو برخیش اینجوری تو برخی از مهمتریناش هم اینجوری تو برخیش هم بله آدم میتونه مضرات برخی امور رو یا محاسن برخی امور رو عقلا درک بکنه.
این تفاهم
که مسلمه که خب وحی رو قبول کردیم بعد دین آمده این جزئیات رو آورده حالا میخوام پیش ببریم. یعنی با اون کلی نمیتونیم به این جزئی خاص برسیم. فارابی میره قبول داره میگه حتما با وحی بیاید. مونتا وقتی گفتیم وحی بیاید همه صحبت برای این تحتیتش دشوار است. احتیاج به توضیح بیشتری داره. خیلی هم بحث دینداری رو من نمیخوام از دینداران نگاه بکنم. فعلا میخوام مسئله رو بفهمیم. حالا نکاتی خواهیم داشت. حالا صبر کنید جلسات بعد من فعلا تولید اشکال کردم تا جلسات بعد ان شاء الله خودمون پاسخش هم بدیم. پاسخ فارابی رو خواهم گفت. بعد نیاز به متکلم داریم اونجا میگه برای به کرسی نشاندن آرا و مقابله با شبهات مخالفان
اصلا نداره.
بله هنوزم نداره لذا اونجا من سوالی که ترک کردم و کمتر بهش پرداختید گفت که ملت فاضله راهش باید به حق بره حق از طریق یقینه یقین یا بدیهیات نظری یا برهان لذا ملت فاضله راهش اونه حالا چطور اومدیم سراغ خطاب و جدل نه نمیگه میگیم اکثر جمع این دوتا این میشه که تو اگر اهل برهان و حق و یقینیم با فلسفه پیش میرنیم، ولی اکثر مردم به اون مرحله نمیرسن. اونها چون نمیرسن حالا قانعشون میکنیم، با مشهورات پیششون میبریم. شما وارد کوچه و بازار بشیم، این حرف فارابی چندان دور از واقع هم نیست. برای کسی بتواند برود از طریق یقین و حق، یقین و برهان پیش برود، نمیتواند از طریق جدل و خطاب پیش برود. جدل و خطاب خطرناک است اگر در دست نااهل قرار بگیرد. اما اگر دست فیلسوف باشه، فیلسوف مردم رو به یقین میرساند بدون اینکه بخواد به اون خرافه ها و امثال هم دامن بزند، ولی اگر دست نااهل بیفته به شدت خطر. یعنی حالا چون نااهلان ازش استفاده سو میکنن، نمیشه از استفاده های درستش پرهیز کرد. شما خودت تو خونه که میخوای صحبت بکنی، با بچه ها که میخوای صحبت بکنی، چه کار میکنی؟ اقامه برهان میفرمایید؟ نه، مجبوری از خطابه استفاده کنی. توی مباحث عمومی هم بنده خودم به شما بگم، وقتی هر چه جمعیت شنونده ما شلوغتر میشود، پس رس با بیاریم پایین تر. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اکثر مردم نمیان توی مباحث میکروسکوپی یا دقیق، باید مطالب رو متوسط سطح متوسط بیان میکنه. لذا فلاسفه میگن اصلا ادیان، نه اینکه پیامبران نمیتوانستن چنین سخن بگویند، پیامبران چون مخاطبشان در این حد بودن، مجبور بودن متوسط سخن بگویند. لذا میگن اصلا نه گفتمان دینی گفتمان متوسط است. گفتمان فلسفی مثلا گفتمان اعلایی به اعتبار مخاطب، و عرفان هاکذا بالاتره. لذا شما باید متوجه این نکته باشید. فارابی با این زاویه داره میگه جلو. مثلا آره، به بحث مخاطبش داره. هرگاه مخاطبش متوسطین باشن، با جدل یا با خطاب سخن میگوید. هر وقت مخاطبش متخصصان باشن، باید با شیوه فیلسوفانه سخن. بله، میتونه داشته باشه. بله. اگر هدف حقی باشد، بسته به مخاطب شیوه سخن را آغاز میکنه. ببینید یه وقتی مثلا شما میدونید توحید درست است، یه وقتی میاد مشهورانه صحبت میکن، یه بار به شکل فلسفی صحبت، به شکل فلسفی میاد بر اساس تشکیک مسئله رو پیش بری، کاملا یه بحث فلسفی، یه وقت میاد بحث بر اساس برهان نظم و امثال هم پیش میبری، یه بحث کلامی میشه. من با هر کدومش رو میتونم خودم باش صحبت بکنم، یعنی بنده میتونم کانال عوض بکنم و به شکل مشهور یا خطابی صحبت بکنم، یا اینکه به شکل فلسفی صحبت بکنم. رسولم به همین گونه است. بله، رسولم همین گونه است. فارابی حالا وارد تطبیق به شرایط زمانی اینها نشده، ولیکن وقتی رسول میخواد صحبت بکنه، علال قاعده باید تو زمانه خودش صحبت بکنه. لذا لا محاله به ناچار سخنان هر پیامبری رنگ زمانه خودش رو میگیرد. کار دشوارم اینه وقتی زمانه عوض میشود، ببینیم کدوم بخش سخنان رسول بخش متغیر و زمانمندش بوده، کدوم بخشش بخش فرازمانیش بوده. شما حالا غیر از ادیان، افلاطون هم که سخن میگه، تو دیالوگ های افلاطونی بخشی از صحبتاش کاملا مال دوران خودشه، یه بخش های فراوان ترش هم هست ارتباطی با دوران خودش نداره. چرا افلاطون هنوزم فیلسوف زندگیه؟ یعنی همون بخش دومش، یعنی بخش ثابتش، وقتی از عدالت صحبت میکنه، وقتی از زیبایی سخن میگه، اونا حرف امروز هم خریدار داره، ولی یه سری مسائل هم میگه امروز برای ما مفهوم نیست، به درد امروز ما نمیخوره. توی عبارات دینی هم هر دو بخش به نظر فارابی بله گفته که شرط شرطشه.
پس در این صورت افرادی که با وحی نوعی در ارتباط نیستن،
در مورد جانشینانش صحبت میکنه. حالا شما هنوز بحث ادامه دارد، نتیجاتون نگیرید. گفتیم که فارابی معتقد رئیس اول، نه هر رئیسی، رئیس اول یعنی مبدع دین، یعنی شارع، باید با وحی ارتباط داشته باشه. اما خلفای رئیس اول، جانشینان رئیس اول، اینو نمیگه وحی. این
اعتبار سخن اولیش وقتی
خودی بونه میگه رئیس اول. بذارید دست ادامه دارد. همشه که امروز نگفتیم که اونا اسم اونا دیگه رئیس اول نیست، اونا خلفای رئیس اول هست. بله، با مردم به زبان خودشان سخن بگو، به گونه سخن بگو که بفهمن. حالا اسم عوام اینا هم نیاد کسی بدش بیا. یادمه اولین باری من خودم میخواستم صحبت بکنم توی جبهه بود، اون زمانا شاید 15 سال پیش بود. خب خیلی مطالب متعددی ذکر کردم، اتفاقا یه مقدار افراد روستایی هم پای صحبت من بودن. بعد یکیش آمد گفت پسرم وقتی به جایی که این همه مطلب بگی یکیشو بگی بیشتر توضیح بده که منم بفهمم. هنوز من یادم میاد این صحبته. یعنی ما میومدیم به آدم 20 نکته برای خودم خیلی حرفای حسابی زدم و اینا، اومد که اگه به جایی 20 یک حرف میزدی ولی یه حرف رو درست توضیح میدادی، من که جای پدرت هستم میفهمیدم. گفتم راست میگی. لذا ببینید فرق اصلا جدل و اقناع اینا رو بذارید کنار، با مردم باید به گونه صحبت بکنی که توضیح کافی داده بشه و اینا تو ذهنشون مرکوز بشه، بفهمن مطلب رو. در محافل علمی شما تا نکته رو بگید خودش میفهمه دیگه، نیازی خیلی به توضیح و مسائل از این قبیل نداره. فارابی منظورش در همه هم. خب موفق باشید.